بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. بحث ما در قصاص نفس بر ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه بود که در بحث موجبات قصاص نفس داشتیم بحث میکردیم، مسائل مختلفی رو بحث کردیم. آخرین مسئلهی که قبل از تعطیلات به اون پرداختیم مسئله 39 بود اگر اشتباه نکنم شمارش، که در اون مسئله این بحث مطرح شده بود که اگر یک نفر جنایتی وارد کرد بر کسی و اون شخص به حیاتش به گونه‌ای شد که حیات غیر مستقره شد و بعد شخص دیگری آمد و بر این شخصی که حیاتش غیر مستقره است جنایتی رو وارد کرد، اینجا مسئله 40 بود. بله، اون کسی که در واقع جنایت اول رو وارد کرده مستحق قصاصه و دومی صرفا دیه اون جنایتی رو که وارد کرده باید بپردازه. مسئله 40 این بود: لو جنا علیه فسیره فی حکم المذبوح به حیث لا یبقا له حیات مستقره. اگر یک کسی جنایتی وارد کرد در حکمش مذبوح شد این مجنی علیه به گونه‌ای که براش حیات مستقر نبود، فذبحه آخر، یکی دیگه آمد سرشو برید، فالقود علی اول، قصاص نفس مربوط به اولی است و هو القاتل عمدن، او قتل عمد از ناحیه او تحقق پیدا کرده، و علی الثانی دیت الجنایت علی المیت، دومی این کاری که کرده این دیگه منزله میت بوده، حیات غیر مستقر داشته، سرشو بریدن مثل این مونه سر مرده رو بریده، جنایت بر میته، بنابراین باید دیه بپردازه. ولو جنا علیه و کانت حیاته مستقره فذبحه آخر فالقود علی الثانی. اگر یه جنایتی وارد بکنه این شخصی که مجنی علیه حیات مستقره داره، دومی بیاد سرشو ببره، دومی قاتل عمد، قصاص مربوط به دومی خواهد بود، و علل اول حکم الجرح قصاصن او ارشن، اون اولی فقط از باب این که جارح هست یا قصاص میشه یا عرش میپردازه. سوا اون کان الجرح مما لا یقتل مثله او یقتل غالبا، فرق نمیکنه اون جراحتی که او وارد کرده از جراحت هایی باشه که عادتا کشنده است یا عادتا کشنده نیست. این بحث رو اگر خاطرتون باشه قبل از تعطیلات بحث کردیم، از شرایع مرحوم محقق، قواعد علامه حلی، مسالک مرحوم شهید ثانی و بعد از جواهر و قبلش کشف اللسام مطالبی رو نقل کردیم که توضیح داده بودن مقصود از حیات غیر مستقره چیه و اگر کسی جنایتی وارد کرد و اون مجنی علی حیاتش غیر مستقره شد، یعنی در واقع او رو کشته، چون او رو کشته قاتل او محسوب میشه، بنابراین قصاص مربوط به او میشه. این بعدی که میاد جنایتی وارد میکنه بر مرده ای جنایت وارد کرده، بنابراین قصاصی نخواهد داشت، فقط دیه‌ای یا عرشی باید بپردازه به خاطر جنایتی که بر میت وارد کرده. یک اشکالی رو مطرح کردند که این اشکال اصلش در کلمات مرحوم کاشف اللسان بود و اون این بود که در قواعد علامه حلی آمده است که اگر کسی مریض مشرف به موت رو بکشد قصاص خواهد شد، مرحوم کاشف اللسان در شرح این عبارت علامه فرموده مقصود از مشرف به موت یعنی شخصی که دیگه مرگش نزدیکه و ان لم یکن بقیت له حیات مستقره، ولو حیات مستقره براش اصلا باقی نمونده. اینجا ایشون فرمود بازم که قصاص خواهد شد لصدق القتل. بعد خود مرحوم کاشف اللسان، البته من اینجا دارم عبارت از جواهر نقل میکنم، این عبارت اینجا از کاشف اللسان هم آوردم که حالا من عبارت جواهر رو نقل میکنم. مرحوم کاشف اللسان فرمود حالا شما نگید این چه فرقی داره با مسئلهی که ما الان درش هستیم. شما میگی مریض مشرف به موت رو اگر کسی بکشد قصاص خواهد شد، ولو این آقای مشرف به موت حیاتش دیگه حیات غیر مستقره است. یه وقت مشرف به موت حیات مستقره داره، یعنی الان خیلی بدحاله، ولی بالاخره هنوز اینطوری نیست که حرکاتهاش حرکاتهای غیر ارادی شده باشه و دیگه هیچ دیدن و شنیدن و هیچ کس افعال به اصطلاح مربوط به انسان زنده رو نداشته باشه. نه، هم داره، میبینه، میشنوه، ولی خب حالش خیلی بده. یه وقت هست نه، این دیگه در حد حیات غیر مستقره است، یعنی اون نفسهای آخره که دیگه نه چیزی رو میشنوه، نه چیزی رو میبینه، نه حرکتش اصلا ارادیه. اگرم یک رعشه‌ای در بدنش هست، مثل رعشه‌ای است که مثلا در گوسفند سربریده هم دیده میشه. خب شما میگی این رو هم بکشه قصاص میشه، در حالی که همین الان در بحث ما شما میگه اگر یک کسی جنایتی وارد کرد مجنی علیه به چنین شرایطی رسید، یعنی به حیات غیر مستقر رسید، اینجا نفر بعدی که جنایت وارد میکنه مثل سرشو میبره که اگر اون نکشته بودش این کشت، شما میگه این قصاص نمیشه. چه فرق میکنه؟ این بابا دو نفر افتادن، این اون دفعه مثال زدیم دو نفر کنار همه، این یکی حیاتش غیر مستقر است به دلیل اینکه یک کسی زده با چاقو مثلا شکمش رو سفره کرده، اون یکی حیاتش غیر مستقر است به خاطر اینکه مثلا سرطان داشته تمام احشاء داخلیش از بین رفته. شما میگی این دومی رو سرشو ببرن قصاص میشن، اولی رو سرشو ببرن قصاص نمیشن، با اینکه دوتایشون اگه نگاه کنی هر دو حیاتشون غیر مستقر است. حالا یکی به علت بیماری حیاتش غیر مستقر است، یکی به علت جنایت، این چه نقشی داره در این نفر دوم؟ در هر حال این نفر دوم که هر دو رو اومد سرشونو بری نسبت به هر دو کار یکسانی کرد، یعنی یک انسانی رو که حیات مستقر نداشت ما سرشو برید. شما میگه به خاطر اینکه اون اولی رو که جنایت درش وارد شده بود سرشو برید قصاص نداره، اما به خاطر دومی که مریض بود قصاص دارید. چه فرق ما هم دیگه میکنه؟ مرحوم کاشف القتا تعبیرش اینه، میفرماد لصدق القتل، در این جایی که مریضی رو کسی سرشو میبره ولو مریضی که حیاتش حیات غیر مستقر است، دیگه در این حده این عنوان قتل برش صدق میکنه، در حالی که در اونجا عنوان قتل بر اولی صدق میکنه، اولی کشته، دومی کشته رو که دیگه نمیشه دوباره کشت. الان بپرسن اولی کشته یا دومی، میگیم اولی. بنابراین در اون مثال جنایت که مسئله ماست، مسئله چهله، قاتل اولیه، در مثال مریض قاتل دومیه. که مرحوم بله حالا صاحب جواهر یک انقلتی میکنه، ما از اون بگذاریم. این اشکال رو مرحوم آقای تبریزی رضوان الله علیه مطرح کردن، البته یک اشکال دیگری هم مطرح کردن، حالا اونم اشاره میکنم. قبلا گفتیم آخرین جوابی که آقای تبریزی میدن بعد از این بحثایی که ایشون میکنن، که اول کلام قواعد رو میگن، بعد کلام کاشف اللسان رو میگن، بعد کلام صاحب جواهر رو میگن، همون مطلب کشف اللسانه، حرف جدیدی ایشون نمیزنن. ایشون آخرش میگن از ظاهر هو الفرق فی استناد القتل بین الفرزین، یعنی اونی که این باعث تفاوت میشه اینه که در اونجایی که شما مریض سر میبری قتل رو به شما استناد میدن، اما اونجایی که کسی که جنایتی برش وارد شده و حیاتش حیات غیر مستقره شده سر میبری، اینجا جنایت رو قتل رو به شما استناد نمیدن، میگن اولی کشته. در اونجا نمیگن، در اون فرض قبلی نمیگن بیماری طرف رو کشت، یعنی شما کشتی، ولی در این فرض دوم میگن اون اولی طرف رو کشت، شما نکشت. به همین دلیل در فرضی که مریضه شما قصاص خواهی شد، قصاص نفس، ولی در اون فرضی که شخصی برش جنایتی وارد شده شما قصاص نخواهید شد. این نهایت حرفیست که میشه در فرق بین این دوتا زد. ظاهرانم بیشتر از این چیز دیگری نمیشه گفت. فوقش این واقعا یه بحثیست که به قول بعضی از فقها باید دید واقعا عرف در این گونه موارد چی میگه، چون در واقع این یه تحلیل عرفی است که دارن فقها میکنن، بر اساس این تحلیل عرفی حکم شرعی رو مترتب میکنن. اگر عنوان قاتل بر شخصی که شخص مریض مشتفه به موت رو سرشو بریده مثلا صدق بکنه، قصاص نفس براش خواهد. اگر عنوان قاتل صدق نکنه، در اون صورت قصاص نفس نخواهد. آیا صدق میکنه یا نمیکنه؟ این یه بحث عرفیه. این بحث الان من اون جلسه هم عرض کردم، به خصوص در بحث مرگ مغزی الان این خیلی جدیتر مطرح میشه که حالا این شخص اگر در مرحله مرگ مغزی هست که از نظر پزشکی میگن این مرده، چون میگن مرگ مغزی بازگشت پذیر نیست، یعنی به لحاظ پزشکی بازگشت پذیر نیست نه به لحاظ عقلی، میگن احتمال این که این زنده بشه هست، ولی انقدر کمه که النادر و کالمعدوم، ما میگیم این دیگه زنده نمیشه. خب در این گونه موارد این بحث مطرحه که آیا الان اگر کسی بخواد کسی رو که مرگ مغزی است اون رو مثلا مغزشو در بیاره، قلبشو در بیاره، به یکی دیگه پیوند بزنه که با در آوردن قلبش این دیگه کاملا میمیره دیگه، مثل اون سرشو ببری دیگه، قلبشو در بیاری، آیا این قصاص داره یا نه؟ روی دقت کنید، دو تا موضوع رو البته از هم جدا کنیم. ما اگر بگیم مرگ مغزی مرگ که هیچی اصلا بحثی نداریم، واضحه که شخص مرده رو کسی قلبشو در بیاره دیگه اشکال قتل پیدا نمیشه. بله اون بحث دیگه است که آیا پاره کردن مثلا شکم میت، بدن میت، در آوردن قلبش جایزه یا جایز نیست؟ بعضیا گفتن جایز نیست از باب اینکه بی احترامی به میت میشه. خب در جوابش گفته میشه که خب عناوینی که عناوین احترامی هستن در جایی که یک غرض عقلایی پیدا بشه دیگه مخالفت با اونها اشکالی نداره. مثل اینکه الان ما مثلا تو بحث میگیم که اگر یک کسی مرگی داشته مشکوک بوده، احتمال این که مثلا کسی اون رو کشته باشه وجود داره، برای شناسایی این قضیه مثلا اونو کالبد شکافی میکنن، اینجا میگیم جایزه. درسته که کالبد شکافی فی حد نفسه جایز نیست چون مثلا نوعی بی احترامی به میته، اما به خاطر این نکته میتونه جایز باشه. یا اونجا هم که کسی قلبشو الان در بیارن به فرض این که مرگ مغزی مرگ باشه، بخوان به کس دیگری بزنن از باب این که در واقع یک جانی رو دارن نجات میدن، یک غرض عقلایی وجود داره، اشکال نداره که این از این جهت اشکال نداره. بله اگر کسی گفت مرگ مغزی مرگ نیست، کسی که در حال مرگ مغزی اصلا مرده نیست، اگر کسی اینطوری گفت در اون صورت قلبشو در آوردن جایز نیست، چون در واقع در آوردن قلبش منجر میشه به مرگش.
خب این یه بحثه. حالا همین بحث اینجاست در واقع که وقتی شخصی حیاتش غیر مستقر است، آیا میته یا نه؟ آیون اینجا دو تو در واقع فتوا دادن، گفتن اگر این غیر مستقر بودن حیات مستند به جنایت، اون نفر دوم که میاد جنایت رو وارد میکنه، جنایت بر میته، جنایت بر میت حکمش قصاص نیست. اما اگر این غیر مستقر بودن مستند به بیماری است، اگر کسی بیاد جنایتی وارد بکنه، اینجا مستحق قصاصه. اگر یک کسی اون عبارت علامه رو، همچنان که بعضی ها این کار کردن، اینجوری تفسیر کنه که مقصود از علامه از لو قتل مریضن مشرفن وجب القبض این است که حیات حیات مستقره باشه، که صاحب جواهر همینو میگه. صاحب جواهر میگه آقا مقصود از علامه اینه، مقصود از مریض مشرف به موت یعنی کسی که حیاتش حیات مستقره است. خب اگه اونو بگه که اصلا اشکالی بر این عبارت وارد نمیشه. اما اگر مثل کاشف اللسام گفتیم که حتی اگر حیاتش غیر مستقره هم باشه باز قوت ثابته، اون موقع است که این اشکال پیدا میشه. عرض کردم آقایون اشکال رو به این جواب دادن، کاشف اللسام همین جواب رو داده، مرحوم آقای تبریزی هم همون جواب کاشف اللسام رو تکرار کرده، گفته آقا در فرض اول که شخص حیات غیر مستقره داره به استناد جنایت سابق، به اون جانی اولی میگن قاتل. در فرض دوم که شخص حیات غیر مستقره داره و مصدر این حیات غیر مستقره بیماری است، به این میگن قاتل، به این دومی میگن قاتل، به این نفری که الان اومده این سرشو بریده میگن قاتل. و همین دلیل در فرض اول اونی که سرو میبره قصاص نمیشه، در فرض دوم قصاص میشه. ولی دقت کنید واقعا فرق بین این دوتا به نظر میرسه که مشکل باشه. صاحب جواهر که میگه راست میگه، چون در واقع این که صدق میکنه عنوان قاتل یا نمیکنه به این برمیگرده که آیا کسی که حیات غیر مستقر داره زنده محسوب میشه یا مرده. اگر زنده است اونی که سربریده قتل کرد، اگه مرده است اونی که سربریده جنایت بر میت کرده، قتل نکرده. این که حیات غیر مستقره منشأش چی باشه، منشأش جنایت باشه یا منشأش بیماری باشه، در صدق عنوان میت فرقی نمی کنه. بالاخره این دو نفری که الان حیات غیر مستقره دارن، یا هر دوشون مردن یا هر دوشون زندن، نمیتونیم بگیم این یکی چون به بیماری به اینجا رسیده پس زنده است، اون یکی چون با جنایت به اینجا رسیده پس مرده است. نمیشه گفت یا این زنده است یا مرده، دو حال که خارج نیست. اگر زنده است قصاص داره، اگر نه قصاص نداره. دقت کنید اگر ما بتونیم تشخیص بدیم بگیم حیات غیر مستقره مرگ، خب یعنی عرفن مثل اونجا که بگیم مرگ مغزی مرگه، اگه کسی واقعا این تشخیص رو میتونه بده که خب راحت دیگه، میگه کسی که مرگ مغزی شده یا حیاتش غیر مستقر است مرده، تمام احکام مرده هم داره. یعنی از همون زمان زنش عده نگه میداره، عده وفات، از همون زمان ارثش قابل تقسیم میشه، همه احکام مرده رو پیدا میکنه. چون مرده که دیگه تیکه تیکه نمیشه کرد که، چون یکی از آیین مراجع معاصر یه مرده تیکه تیکه درست کرده، گفته از یه جهاتی مرده است از یه جهاتی زنده است. اینجوری نیست، یا این مرده یا نمرده دیگه. اگه نمرده زنش نمیتونه عده نگه داره، نمیشه ارثشو تقسیم کرد. اگه مرده زنش عده نگه میداره، ارثش هم دست، نمیشه گفت این از جهت عده زنش و تقسیم ارثش زنده است، ولی از این جهت که میشه دل رودش در آورد بیرون به دیگری داد مرده است. یا مرده یا زنده دیگه، دو سه جور که نیست، چند حیثیتی که نیست آدم بگی از یه جهتی زنده است از یه جهتی مرده. بنابراین کل بحث به نظر من به این برمیگرده. این آقایون بحث رو بردن روی این که عنوان قاتل بر کی صادقه. قاتل در جایی صدق میکنه که مرده ای وجود نداشته باشه. مرده رو که نمیشه کشت دوباره. اگه این مرده این قاتل معنی نداره که. اشتباس اگرم میگن قاتل، قاتلی در کار نبوده، مرده بوده. اگر زنده است قاتل صدق میکنه، چه در اولی چه در دومی. برابر این بحث به این برمیگرده که آیا قتل، ببخشید، آیا عنوان میت بر این شخصی که حیات غیر مستقر داره صدق میکنه یا نه. یه تعبیری کردن این آقایون، گفتن کسی که مریضه ممکنه خوب بشه، ولی کسی که چنین جنایتی برش وارد شده دیگه خوب بشه نیست. فرق نمیکنه آقا جون، با چاقو زده باشی کبد طرف نابود شده باشه یا سرطان کبد طرفو نابود کرده باشه، هر دوش احتمال سلامتش یه اندازه است. من الان بدی به پزشک بگی این خوب میشه یا اون خوب میشه، میگه هر دوش به یه اندازه است. اگه اون به معجزه سرطانش بره، اینم به معجزه تیکه پاره شدنش به هم میچسبه دوباره تبدیل میشه به کبد سالم. فرق نمیکنه از این جهت مساهمن. اینکه فرق بگذاریم به این که اونی که مرده، ببخشید، اونی که مریض احتمال سلامت داره، اونی که جنایت وارد شده برش احتمال نداره، اینم قابل قبول نیست. بنابراین باید ببینیم عنوان مرده بر این آدم صدق میکنه یا نه. اگر عرض کردم محرز باشه بگیم صدق میکنه، خب هیچ مشکلی نداریم. فقط مشکل اینجاست که برای من واضح نیست. من تو بحث مرگ مغزیم، هرچی به این حرفای پزشکا گوش دادم، در کنفرانس های مختلف تخصصی این موضوع شرکت کردم، با پزشکان متخصصش بحث کردم، باز قانع نشدم که کسی که مرگ مغزی است واقعا مرده. من برام روشن نیست. اینا یه چیزایی میگن ولی واقعا برای من روشن نیست. مثلا یکی از ادعاهایی که یکی از این پزشکان متخصص پزشکی قانونی میکرد در مورد مرگ مغزی این بود. ایشون میگفت کسی که در حالت کما به سر میبره، میگفت کما فرق داره با مرگ مغزی، میگفت کسی که در حالت کما به سر میبره اگر مغزش رو بشکافی، مغزش اونجاست، یه مغز درسته، اصلا اونایی که توی کله پزی بعد از پختن میبینی. میگفت ولی وقتی اونی که مرگ مغزی است مغزش رو بشکافی، که اینجا خیلی هم قشنگ بود، توی اجلاس خیلی بزرگی ایشون داشت سخنرانی میکرد، با قیافه خودش هم خیلی شبیه دراکولا بود. وقتی رفت اونجا سخنرانی کنن گفتم چه قیافه وحشتناکی داره. بعد دیدم ایشون متخصص پزشکی قانونی، سالهای سال کارش همین تیکه پاره کردن مرده ها بوده. بعد ایشون خیلی قشنگ این دستش رو اینجوری کرد که وقتی که شما مغز یک شخصی رو که مرگ مغزی شده میشکافید، انگار یک کاسه آشه، مثلا میگفت مغزش له میشه اون تو، طوری که وقتی باز کنی مثل یه کاسه آش میمونه. که البته ایشون وقتی اینو میگفت با چنان ولعی میگفت که آب دهنش هم راه افتاده بود. خیلی بر من جالب بود اون عکس العمل های این خود این دکتر. بعد اجازه بده، این که حرفی که ایشون میزد، حالا من نمیدونم درسته یا غلط، این حرف یک پزشک بود، ولی واقعا مرگ مغزی میدونید که چیه؟ مرگ مغزی اینه که طرف قلبش میزنه، کلیهش کار میکنه، یعنی خون رو داره تصفیه میکنه، عرض کنم معدهش کار میکنه، یعنی مثلا غذا میره توش، اون غذا رو هضم میکنه، تبدیل میکنه به اون تحولاتی که باید. این رو اینا بهش میگن مرگ مغزی. یعنی مرگ مغزی آدمیه که اینا رو خصوصیات داره، ولی میگن این آدم مغزش دیگه از کار افتاده. مثلا حالا اونا نشانه هایی که اونا میگن، میگن مثلا این چشم انسان وقتی حتی در حالتی که بیهوشه، شما اگر باز کنی چشم رو توش چراغ بیاندازی، این مردمک چشم عکس العمل نشون میده در مقابل نور. میگن کسی که در مرگ مغزی است چشمش عکس العمل نشون نمیده، مثلا این یکی از علامتش. الان فرض کنید از طریق این نوارهای مغز که میگیرن، میگن اون نوار مغزی شخصی که در واقع در حالت مرگ مغزی است با نوار مغزی کسی که بیهوشه یا زنده است سر حاله فرق میکنه. این علائمی که حالا اینا میگن، این علائم واقعا برای من هرچی گوش دادم و دقت کردم و اینا، من محرز نیست برای مرگ مغزی واقعا مرگ باشه، نه عرفن نه بالاخره علمیگن من نمیتونم بگم این آدم مرده است. حالا اگه نتونیم بگیم مرده، این به حکم چی خواهد بود؟ چون استصحاب بگه این که نمرده بود هنوزم زنده است دیگه. بنابراین اگر باش ما باشیم و قواعد دیگه، اینجا از بحث احراز مصداق عرفی میایم بیرون ها. عرض کردم یه وقت شما میگید این مرده، حکم مرده رو داره، یه وقت میگی زنده، حکم زنده رو داره. بنده واقعا نمیدونم کسی که مرگ مغزیه، کسی که الان اینا بهش میگن حیات غیر مستقره، که همین مرگ مغزیه که از مصادیق حیات غیر مستقره هست، اینا واقعا مرده محسوب میشه یا نه. اگر بگید این آدم معلوم نیست مرده است یا زنده، میاد تو بحث اصول که دیگه باید استصحاب کنیم. استصحاب میگه این زنده است، وقتی زنده بود اگر جنایتی بر این وارد شد، جنایت بر شخص زنده است به استناد استصحاب. بنابراین به استناد استصحاب ما میتونیم بگیم که این شخص اگر کسی جنایتی برش وارد کرد، حکم جنایت بر شخص زنده رو داره، بنابراین قصاص میشه. اون وقت اینجا یک مشکلی پیدا میشه و اون مشکل اینه که ما در بحث دماء با نوعی احتیاط مواجهیم دیگه. الان هم بحث ما چیه؟ قصاص نفسه. بحث مثلا یه چیز ساده ای نیست. یعنی الان ما میخواییم اینجوری بگیم، الان این حرف من معناش این میشه که این بابایی که الان حیات غیر مستقره داره، چه به استناد جنایت کسی چه به استناد بیماری، اگر یه کسی اومد سر اینو برید، استصحاب میگه سر زنده رو بریده، پس این آقا رو میشه قصاص کرد، یعنی بریم اینو بکشیم. خب استصحاب دیگه، این اصل عملیه دیگه. اینجا من جرأت نمیکنم چی فتوایی بدم که آقا این آدم برو قصاصش کن، چون در بحث دماء ما این راحتی با یه استصحاب، اینکه حالا ما نمیدونیم زنده است یا مرده، استصحاب زنده من نمیتونم اینو بگم. بله من میگم به استناد استصحاب نمیشه این اموالشو تقسیم کرد، اینو میگم. میگم به استناد استصحاب زنش نمیتونه بره عده نگه داره بعد بره شوهر کنه، در حالی که این هنوز تو بیمارستان در حالت مرگ مغزی یا در حالت حیات غیر مستقر است، این نمیتونه. من این نمیگم، اونجا میگم نه نمیتونه، این زنده است استصحاب نمیشه این کارا رو کرد، چون اون موافق احتیاط اونورش اینه، اونجا استصحاب موافق احتیاطه. اما این طرف که استصحاب خلاف احتیاط میشه دیگه، من استصحاب کنم بگم این آدم زنده رو کشته، پس این آدم رو قصاص کنیم، نه من اینجا میگم ولو استصحاب هم داشته باشیم این آدم رو نمیتونیم قصاص کنیم، به دیه باید اکتفا کنیم. در این فرض که شخصی جنایتی بر کسی وارد کرده که اون شخص به اصطلاح حیاتش به گونه‌ای بوده که ما نمیتونستیم تشخیص بدیم مرده است یا زنده، اینجا این شخص جانی که جنایتش منجر به مرگ قطعی او شده ها، یعنی دیگه بعد از جنایت این قطعا اون مرده، پس ما نمیدونیم مرده بود قبلش یا الان به جنایت این مرد، استصحاب میگه زنده بود پس به جنایت این مرد. بعد میدونید اون استصحاب استصحاب سببیه ها، نگید شما خب این آقا قبل از اینکه جنایت رو وارد کنه قاتل نبود، بعد از جنایت شک داریم شد یا نه، استصحاب میگه نه، این استصحاب استصحاب مسببیه، استصحاب سببی مقدم میشه بر استصحاب مسببی، اون جاری نمیشه این دومی. اما من میگم چون موضوع دماغه و در موضوع دماغ نمیشه به این راحتی خون رو مباح کرد، من فتوا نمیدم به این که نه در مریض نه در اینجا، نه در مورد مریض من میگم میشه این بابا رو قصاص کرد که مثلا کاشف اللسان فرموده یا آقای تبریزی به نظر میرسه اینطور فرموده باشه، و نه در مورد این آدم دوم در مسئله ما. من میگم که میشه این آدم رو قصاص کرد، البته اینجا همه گفتن دومی قصاص نمیشه، ولی من در این که اون اولی هم قصاص بشه مشکل دارم، چون اولی هم اولی یعنی اونی که جنایت وارد کرد حیات این غیر مستقره شد.
البته استاد، وقتی دومی اومد سرش رو بریم اون اولی وارد نمیشه.
نه، چون نمیدونیم کشته یا نه دیگه. شما میگه نهایتاً به استصحاب زنده است، استصحاب تازه به نفع اونه، میگه این که زنده است پس من نکشتمش، که دومی کشته. میگه استصحاب که میگه دومی کشته، اونا که میگن آقا ما میدونیم که کسی که حیاتش غیر مستقر است به منزله مرده است، همینو گفتن دیگه، گفتن اولی کشت دومی جنایت بر میت. عرض کردم اگه اینو کسی براش محرزه خب اب نداره، حکم میکنه دیگه. این بحث برهانی که نیست، من برام محرز نیست. اون کسی که براش محرزه که حیات غیر مستقر مرگه، خب میگه این بابای اول موجب حیات غیر مستقره شد، یعنی موجب مرگ شد، پس اون مستحق قصاص دومی جنایت بر میت کرده، جنایت بر میت که موجب قصاص نیست. فوقش این آدم باید بگه اگر مریضی است مشرف بر موت که حیاتش غیر مستقر است، یکی بیاد سرش ببره، این دیگه استحقاق قصاص نداره. این آدم باید اینو بگه این مرده بوده دیگه، مرده رو آدم ولو مرگش مستند باشه به سرطان، مرده رو آدم سرش رو ببره مگه قصاصش میکنن؟ کسی هم چیزی گفته؟ حرامه، بله دیه جنایت بر میت داره، ولی قصاص نفس نداره. عرض کردم اگر کسی براش محرزه که این بالاخره زنده است یا مرده، حکم براش روشنه. برای بنده که نمیدونم، واقعا نمیتونم حکم بکنم به این راحتی که این زنده است یا مرده، در بعضی از فروضش واقعا معلوم نیست. اگر یه جاهایی معلومه که مرده است حکمش معلومه، یه جاهایی که معلوم زنده است حکمش معلومه، اون جایی که معلوم نیست مرده یا زنده که این مصادیقش فرق میکنه، اگر اینجوری شد نه اولی رو میشه قصاص کرد چون معلوم نیست کشته، استصحاب که میگه اصلا نکشته، نه دومی رو میشه قصاص کرد چون درسته استصحاب میگه این زنده بود، ولی استصحاب نمیتونه اون طرفشو اثبات بکنه که آقا این چون زنده بود پس این بابا کشتش، چون اون به یه معنای میشه لازم عادی استصحاب، نه لازم شرعی استصحاب. استصحاب اصلا لوازم عادیش هم نمیتونه ثابت کنه، اضافه بر این که خلاف احتیاط هست در مسئله دماغ. این ما حاصل عرض بنده خیلی ها گفتن بله مخالف نداره، یا اونایی که مسئله رو گفتن، همه که نگفتن. این مسئله متأخرن ظاهرن اولین بار توسط محقق گفته شده، من قبل از محقق کسی رو ندیدم گفته باشه. بعد اینم قواعده دیگه، اینو نشستن با دو تا پنج تا، من میگم نه دو تا چهار تا، چون میگه آه خلاف اجماع اشتباه کرده، این تو دلیل نمیشه که. یعنی یه اجماع کاشف از رأی معصوم نیست، اینا همینی نشستن محاسبه کردن، گفتن اونی که حیات مستقر نداره این به منزله میته، پس اون اولی کشته دومی نکشته. عرض من اینه، اگه اینطوریه بر اون مریض مشرف به موت شما چی میگی؟ اگه اونجا مثل صاحب جواهر بگی مشکل نداره، صاحب جواهر میگه بابا اون که گفتن قود مال کسی بوده که حیاتش حیات مستقر است، اگه حیات غیر مستقر باشه قود نداره، خب اون بله اون مشکلی نداره. ولی اونای دیگه که مثل آقای تبریزی و اینا، اونا چجوری میخوان جواب بدن؟ چه فرق میکنه بین این یا رب ما شما گاهی از اوقات طولو میکنی یا الله فلش کن اسامیشون رو بکن.
آیا در زمان اهل بیت بحث اسمت و در زمان محبت جعفر محبت اسلامی محبت جعفر زمان ما اون زمان ها هم عمل جراحی بوده که از شبکه مقدس چش یا نوار محبوب بگیرن این عرض عربیش فارسیش کلیه عرض یا دل زود چش بینای همه رو این بند بدن به ده نفر دیگر زنده کنن
ممکن نمیتونستن
آقا یه
رو به رهزت دو خطر زده
محبوبیش
نه پیوند که اون زمان نبود
عملهای جراحی
نه نبوده، نه البته یه پیوندایی میکردن.
یه دونه آیا
نه اینجوری
نظر مقدس شما میمونه متبدل متصفیقی
شده
جایز نمیدونید اطباء تیم پزشکی تشخیص دادن این آقا دیگه رو به موته و اعضاش رو ده خانواده شاد میشن اونا دورید مثل میکنن و برای شاد میفرستن حتی یه حدیه رو برای میفرستن اینو شما دیگه اینجوری هم میفرستن با قرائن
من جرأت شو ندارم. من با همه این که با این همه پزشکان متخصص رفیق بودم و من نمیگم حالا جایز نیست به ضرس قاطع، من به این راحتی جوازشو چیزم اکثرشون نه نه اکثرشون گفتن نمیشه، اکثران که میگن نمیشه اکثران میگن که مرگ مغزی چون عرفاً مرگ محسوب نمیشه نمیشه. بعضی از آقایون فرمودن بعضی از آقایون فتوا دادن که مرگ مغزی مرگه بنابراین جایزه، اون یه بحث دیگه است. بعد اون یه بحث دیگه است که حالا مثلا یه کسی که در حال مرگ مغزی است یه نفر دیگه جانش در خطره ترجیح، اون بحث های تزاحم یه بحث دیگه است. ولی با قطع نظر از اون بحث های تزاحم نفر اول که جانی ها اون که زنده است اون ولش کن مجنی علیه رو بگو باشه نه اگر ببین بحث سر این نیست اصلا مسئله گم نشه، یه کسی یه کاری بکنه که ما میدونیم که منتهی به مرگ میشه ولی طرف زنده باشه و دومی بیاد اون رو بکشه، مسئله که بعدن در مسئله 41 میگیم، اونجا اون دومی قصاص میشه. همه گفتن بحثشون این نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.